انقلاب مشروطیت. یکصدومین سالگرد.
مشروطه دوم با دو واقعه بیمانند آغاز شد: اعدام شیخ و تبعید شاه. با انتخابات مجلس دوم و بازگشت دموکراسی پارلمانی، تناقض‌های نهفته میان احزاب در مجلس بالا گرفت و تا حد قتل‌های سیاسی گسترش یافت. همچنین ائتلافی که سبب بازگرداندن مشروطه شده بود، پس از پیروزی از هم گسست. دشمنی بختیاری‌ها با سپهدار به سقوط کابینه سپهدار در مرداد 1289 و حکومت ائتلافی بختیاری دموکرات‌ها انجامید و فرمان خلع سلاح مجاهدینی که در خدمت این حکومت نبودند صادر شد.
ولی این درگیری که پیش میاد در مجلس روی روی دموکرات‌هاس با سپهدار، برای اینکه اینا معتقد هستن که سپهدار بنزی کافی فعالیت نمی‌کنه که روس‌ها ایران رو تخلیه کنن. ولی اصولاً یک درگیری همیشه با دولت هست که خب حزب دموکرات هم میشه پشتشه، برای اینکه اصولا یه حزب مخالف اوضاست و مخالف سیاستیست که دولت داره اجرا میکنه، برای اینکه دولت بالاخره مجبوره که روس و انگلیس هم راضی کنه، برای اینکه اونها خیلی قوی شدن بعد از قرارداد 1907 و به خصوص با حضور روس ها در ایران. بنابراین هیچ کابینه بدون موافقت اینا دیگه از این به بعد تشکیل نمیشه. خب کابینه در برابر مجلس قرار میگیره، برای اینکه دولت مجبوره یه مقدار سازش کنه با این دو کشور قدرتمند و دموکرات ها یه جور نمیرن زیر باره یه همچین چیزی.
حیرت کن و اندیشه ایام بدتر کن.
اوج سرکوب مجاهدین در واقعه پارک اتابک روی داد که حمله نیروهای یفرمخان و حیدرخان و سردار اسعد به کشتار و دستگیری ده‌ها تن از مجاهدین و تیر خوردن ستارخان منجر شد. وقایعی که سبب یأس و نومیدی بیشتر مردم می شد و به دو نیروی روس و انگلیس فرصت بهتری برای فشار آوردن بر مجلس و دولت می داد. دکتر اتحادیه،
مسئله خیلی مهمی که پیش میاد و هنوزم این مسئله برای مورخین ما حل شده نیست، خلع سلاح مجاهدینه که ستارخان باقرخانم تو این یکم مربوط میشه، برای که زخمی میشه ستارخان تو درگیری برای خلع سلاح مجاهدین. خیلی مورخین هنوز اینو فکر میکنن که یه توطئه بوده که مجاهدین رشید و فداکار رو خلع سلاح کردن، ولی اینها خب یه ده مسلح هستن تو شهر تهران و ایجاد اغتشاش میکنن. یه جوانایی هستن بی بند بار هستن، حالا تهران هم فتح کردن، خیلی هم نفوذ دارن. اما مسئله که پیدا میشه که بختیاری ها خلسلا نمیشن، مجاهدین هم که در واقع گرایش های چپی دارن و تند رو و تند هستن، یه نوع کودتاست اینجا به نظر من.
و سعای خلع سلاح مجاهدین باید به رویدادهایی چون قتل بهبهانی، ترور سنی دوله، گسترش فشارهای روس و انگلیس مانند پیمان تجاری روسیه با آلمان در مورد دادن امتیاز راه آهن شمال ایران به آلمان که ناقض عهدنامه 1907 است، طرح تشکیل نیروی پلیس جنوب توسط انگلیس به بهانه حفظ امنیت راه‌ها، مداخله دو قدرت روس و انگلیس و اخراج مورگان شوستر مستشار مالی آمریکایی و شکست اصلاحات حزب دموکرات اشاره کرد.
اتفاق دیگه‌ای که میفته استخدام مورگان شوستره. دولت به این نتیجه میرسه که یک متخصص مالی از امریکا که کشور بی‌طرف هست استخدام کنند. به شوستر رأی داده میشه. شوستر ظاهراً سر راه که میامده به ایران از ترکیه که میگذشته با تقی‌زاده ملاقات میکنه و تقی‌زاده اطلاعاتی از اوضاع ایران بهش میده. وقتی شوستر میاد به کل منکره در نظر گرفتن مفاد قرارداد 1907، برای اینکه قرارداد 1907 طبق اون ایران به سه منطقه تقسیم شده بود: شمال، شرقی، غربی و مرکزی ایران تا اصفهان تحت نفوذ روس، منطقه کرمان، سیستان، بلوچستان تحت نفوذ انگلیس و یه منطقه حائل این وسط. شوستر ندیده میگیره و از کارمندایی که میفرسته به آذربایجان برای کار خزانه داری انگلیسی هستند و این در واقع یه نوع دهنکجی به روس هاست. ولی خب داره برای ایرانی‌ها کار میکنه، میخواد بگه که ایران وحدت داره، ولی در واقع داره ایران تقسیم میشه. در اون زمان وقتی که شوستر این کارو داره میکنه، حالا هنوز به جای نرسیده، فقط صرف جویی در مخارج کرده، محمد علی شاه که محمد علی میرزا این موقع باشه میگن، از اودسا روس برمیگرده به ایران، وارد استراباد میشه، اونجا استقبال میشه و قشونی جمع میکنه به طرف تهران میاد. در تهران تمام پولی که خزانه داری داشت جمع میکرد برای اینکه مقدار اصلاحات بکنه، تمام خرج تجهیز قشون میشه و اینجاست که بختیاری ها قدرت بیشتر به دست میگیرن، برای اینکه سمسون سلطنه برادر صدر اسد فرماندهی قشون علیه محمد علی شاه در دست میگیره و کمی بعدم رئیس الوزرا میشه.
بروز نارضایتی مردم از مالیات‌های سنگین بر کالاهای اساسی، غارت روستاها و شهرها به دست عشایر و رویارویی آنان با حکومت مرکزی، فعالیت روسیه برای بازگرداندن محمد علی میرزا و خفه کردن هر گونه فکر اصلاحی دموکرات‌ها و اولتیماتوم روسیه به ایران، همه وقایعی هستند که در دوران برقراری مجلس دوم روی می‌دهند.
خب البته محمد علی شاه شکست می‌خوره ولی ایران فوراً ترک نمی‌کنه، هنوز در ایران باقی می‌مونه. باشه شکست شاه، روس ها یه اولتیماتوم میدن. خب محمد علی شاه به هر حال با پشتیبانی روس ها اومده، یه اولتیماتوم به ایرانی ها میدن که باید از این به بعد هر کسی رو استخدام میکنن با موافقت انگلیس و روس باشه، شوستر رو بیرون کنن و یه غرامتی از ایران میخواد و دولت حاضره صلح کنه، حاضر یه جوری کنار بیاد، ولی دموکرات ها به هیچ وجه قبول نمیکردن و اینجا باز یه حالت کودتا اتفاق میفته، برای اینکه سمسام سلطنه قشون میذاره جلوی مجلس. روزی که وکلا میرن به مجلس، البته دو سال مجلس هم تموم شده، عمر مجلس دو سال بود و تموم شده بود، ولی مجلس رأی داده بود به ادامه، برای اینکه توی بحران بود رأی داده بود به ادامه حیات خودش، ولی میرن در مجلس بسته است و وکلا پراکنده میشن و این پایان عمر مجلس دومه.
روز 8 آذر 1290 مجلس قبول اولتیماتوم دوم روسیه را که سخت شدید و لحن بود و وثوق دول وزیر خارجه مشتاق پذیرفتن سریع آن بود به اتفاق آرا رد کرد، زیرا آن را به معنی انقیاد در برابر قدرت خارجی می دانست. در حالی که فشار نیروهای خارجی به خصوص روسیه و کابینه بر مجلس هر روز افزایش می‌یافت، در داخل و خارج از کشور تلاش‌های مقاومت در برابر اولتیماتوم روسیه و حمایت از مجلس گسترش می‌یافت. علاوه بر حمایت علمای نجف و جامعه بین‌المللی مانند قفقاز و هند و مصر و ترکیه، در اروپا سوسیال دموکرات‌های روسیه، فرانسه، لهستان و آلمان با برگزاری تظاهرات و تجمع به حمایت از مجلس پرداختند و در داخل زنان آل در انجمن مخدرات وطن رهبری جنبش تحریم کالاها و خدمات خارجی را به دست گرفتند. زنان با برگزاری تظاهرات و میتینگ‌های عمومی خواستار مقاومت مجلس شدند و گروه‌های زنان با تلگراف از اتحادیه‌های زنان اروپا خواستار همبستگی شدند. روز 24 آذر 1290 دولت دو راه در برابر مجلس گذاشت: یا دادن اختیار کامل به دولت برای حل و فصل منازعه با روس، و یا انتخاب هیئتی از مجلس برای همکاری با کابینه. مجلس دوم ابتدا زیر بار نرفت، اما تحت فشار و پس از اشغال تبریز و رشت و خراسان و رسیدن قوای روس به چند ساعتی پایتخت، با تشکیل هیئتی به ریاست سردار اسد موافقت کرد. همان روز هیئت اولتیماتوم روس را پذیرفت و سرانجام روز 30 آذر طی توافق دولت سمسام سلطنه، نایب السلطنه و اعضای چند حزب سیاسی و آنگونه که وثوق دوله وزیر خارجه در بیانیه‌ای قرائت می‌کند، برای جلوگیری از خشمی که از دموکرات‌ها در مجلس انتظار می‌رود، مجلس به حال تعلیق در می‌آید. در بیانیه وثوق دوله، مجلس و به خصوص دموکرات‌ها مسئول تأخیر در پذیرش اولتیماتوم روس و مسبب خونریزی‌های قوای روس در شمال ایران دانسته می‌شوند. بنابر قانون اساسی، نه شاه و نه دولت حق تعطیل مجلس را نداشتند، اما نایب سلطنه دستور انحلال مجلس را می‌دهد و یفرم خان با افراد بختیاری تحت امر خود مجلس را می‌بندد و با این اقدام انقلاب مشروطه به پایان می‌رسد. در عوض قوای روس توقف می‌کند و تهران نجات می‌یابد. دولت از ترس واکنش مردم بلافاصله حکومت نظامی اعلام می کند. اجتماعات همه انجمنها و انتشار همه روزنامه ها متوقف و تعطیل اعلام می شود. رهبران و اعضای حزب دموکرات تبعید یا مخفی می شوند. هرج و مرج و ناآرامی کشور را فرا می گیرد.
بعد از استقرار مشروطه، یعنی بعد از اینکه در سال 1909 مشروطه خواها آمدن و تهران گرفتن و محمد علیشاه رو خلع کردن و مجلس دوم تشکیل شد، بعد از اون بزرگترین مانع پیشرفت مشروطه هرج و مرج بود. سنت این بود که وقتی دولت در شرایط ضعیفی قرار میگرفت، ملت یا جامعه یک پارچه بر ضدش قیام میکرد. وقتی که این کار میکرد و وقتی که دولت استبدادی سقوط میکرد، میافتاد در تمام تاریخ ایران که نتیجهش این نبود که یک نظم و ترتیب جدیدی برقرار بشه، یک چارچوب قانونی جدیدی، برای اینکه چارچوب قانونی وجود نمی داشت. نتیجهش هرج و مرج بود، یعنی اینکه هر کسی یا هر جماعتی کوشش بکنه برای کسب قدرت و معمولا اگر بتونه انحصار قدرت، یعنی اینکه دیگران رو حذف بکنه. و یک همچین کشمکش این طبیعی است که نتیجهش حکومت دموکراتیک و مشروطه نیست، نتیجهش کودتای 1299 و حرکت از اون نقطه به طرف دیکتاتوری و استبداد.
تا سال 1292 یا 1913 میلادی و برقراری مجلس سوم، کشور در غیاب مجلس اداره می شود. اکثر مورخان تعدیل مجلس دوم را که 2 سال عمر کرد، پایان دوران انقلاب مشروطیت ایران می دانند. هفته آینده به امر تجدد به عنوان فکر اصلی نهضت مشروطیت ایران و تأثیرهای فرهنگی آن می پردازیم.